بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده مهربان.
از سرزمین نور.
قسمت پنجم.
نگاه کردن به چهره محمد که بعد از دوری 5 سالش به خانه باز آمده بود در دل بیقرار آمنه آرامش می داد. اما چهره آن کودک باز یاد همسر جوان آمنه را زنده می کرد و بار دیگر او را در غم عبدالله فرو می برد.
محمد را به نیای خود عبدالمطلب دلبستگی بسیار بود. هر روز غروبگاه چون عبدالمطلب به حرم می رفت محمد نیز با وی بود. محمد را به من نیز دلبستگی بسیار بود. او اما حلیمه و کودکان وی و صحرا را نیز بسیار می خواست. نیک آشکار بود که از پس افسون بر 5 سال زیست به صحرا و قبیله، بسیار ماندن در شهر وی را دشوار بود.
تا نیای او به مکه بود این دلتنگی چندان پدیدار نبود. در نبود وی اما محمد گاه دلتنگی می کرد و بهانه پدر را می گرفت و می گفت مزار پدر من به کجاست؟
به دارالنابغه در یثرب.
گفت مرا به دیدار آن نبری؟
من خود نیز در فراق عبدالله دلتنگ بودم. چون چنین شد دل بر آن نهادم که با محمد و برکه راه یثرب را در پیش گیرم. باشد که هم محمد خالوان و خالوزادگان خیش را ببیند و هم من سراغ مزار شوی جوانمرگ خود روم و با او درد دل باز گویم. پس چشم به راه نهادیم تا چگاه کاروانی سوی یثرب خواهد رفت تا بدان بپیوندیم. چون روز رفتن رسید نخست به زیارت کعبه شتافتیم، آنگاه توشه راه را برگرفتیم و خیش را به کاروان رساندیم.
آمنه که در اشتیاق زیارت مزار عبدالله می سوخت سرانجام کودک 6 سالش را بر شتر نشانید و او را با خود به یثرب برد.
به سحرگاه 10 روز راه سپاری سیاهی یثرب از دور نمایان شد. بانویم را نیز به یثرب خویشانی بود. او پیش در هم 1-2 بار به یثرب رفته بود و مزار شوی خویش را دیده بود. محمد اما این نخستین بار بود که بدانجا می رفت. بهارگاه بود و گرما را زهر چندان نبود. شگفت و اما به راحت جا محمد بی سایبان بود، بر فرازش به آسمان ابری پدیدار می شد و بر وی سایه می افکند.
محمد به کجاوه نزد مادر بود که هلهله‌ای شنید. پس سراپرده کجاوه را به کنار زد و از فراز شتر به بیرون نگریست. کاروانیان به وجد آمده بودند و یکدیگر را شاد باش می گفتند. محمد به یافتن سبب شادی همراهان بدین سو و آن سو نظر می افکند که برکه را دید. برکه که نشسته بر شتری سیاه مو به کنار آنان به رفتار بود، چون آن حال محمد را دید وی را گفت
سیاهی یثرب نمودار شدی، تو شهر چندان نمونده.
محمد به رو به رو می گرید. به انتهای راه که در میانه دو رشته کوه پیش می رفت. نقطه سرسبز و با تراوت چونان یکی نگین از زمرد بر سینه دشت به درخشش بود. از پس شهر کوهی بر مثال دیواری کم درازا و کم بلندا ایستاده بود، چندان که از این سو دشت اوریان پس از آن به چشم نمی آمد. آمنه محمد را گفت:
این رشته کوه را به جانب راست ماست سعیل رومن و آن را که به سوی چپ است احد. آن نقطه سبز که هر دم وسعت یابد نیز یثرب است که به کوه‌های اسفلی می پیوندد.
محمد شاد از دیدار آن همه سبزی و تراوت گفت: آن سبزی ها نیز نخلستان های یثربند لابد.
آری فرزندم، آنها باغ ها و نخلستان های شهرند. یثرب پر آبتر از مکه است، هوای آن نیز از مکه بسی خنک‌تر است.
کاروان چندان که پیشتر رفت، شتران نیز گویا به فراست دریافتند که دیگر به پایان سفر دور و دراز خیش میرسند و گاه راحت نزدیک است. پس از سر خوشنودی ار کشیدند و شتاب گام ها را بیشتر ساختند. شیب ملایم راه نیز گام هاشان را به یاری شتاب و سرعتی افزون بدان بخشید. چندی پیشتر گلیم خانه های یثرب با بام های بعضن گلبدین خود از لابلای نخل ها سر برآورد و بانگ خروسی از سوی آن به گوش آمد. آنگاه یثرب بود و کوچه های خاکی و فراخ آن و قافله که تن سپرده به نسیم بهاری آرام و بی‌شتاب پیشین در رفتن بود. کاروانیان سرخوش از گام زدن در آن هوای خوش و دلکش بی دغدغه از طوفان شن و به پایان آمدن ذخیره آب و آزار گرما و خستگی جانکاه سفر، عنان شتران شل کرده گام ها با گام شتران هماهنگ به جانب بازار شهر به رفتار بودند. امید استراحت در آن هوای خوش و آن شهر مهربان از پس 10 روز سفر بی آسایش، شادی ویژه در دلهای ایشان انگیخته بود. گویی هنوز از گرد راه نارسیده، دیدار آن فضای دیگرگون نرمی خوی مردم یثرب را به دانان نیز سرایت داده بود.
نیم روزگاه به قلعه بنی نجار اندر محله بنی قیله یثرب بودیم. خیشان عبدالمطلب به دیدار محمد و ما شادی ها کردند و ما را به درون بردند. چون لختی آسودیم و خستگی راه را از تن گرفتیم، به آب غبار از سر و تن ستردیم و به دارالنابغه که مزارگاهی به کنار قلعه بنی نجار بود رفتیم.
دارالنابغه ساکت و آرام به حاشیه شهر افتاده بر کران مزرعه و نخلستانی کوچک حالتی غمگین داشت. به میانه آن مزار عبدالله تنها غریب کوشیده در علفهای خود رو و گلهای وحشی سوسن و شقایق افتاده بود. بدان ساعت از روز که هر کس به کاری اندر مزرعه یا باغ یا بازار بیرون رفته بود، سکوتی سنگین بر آن خیمه زده بود که گهگاه با صدای گنجشککان و بلبل خرماییانی چند می شکست. آمنه خود خواسته بود با آنان جز یکی همراه نشود. او نیز خالوزادهی خردسال از خالوزادگان محمد بود که آمده بود تا بدانان راه بنماید. خلوتی و سکوت چندان سنگین بود که در آمنه احساسی از ابدیت برمی‌انگیخت.
آرام بخسب عبدالله، به هیچ دغدغه و دلنگرانی. آسوده باش به وسعتان ابدیتی که اینک اندر آن غوطه وری. از پس آن رنج ها چه آسوده شدی که اقیانوس بیکرانه آرامش تو را هیچ طوفان نمی تواند برهم زند. مرگ چندان رومینتن و بینیازت ساخته که دیگر باکت از هیچ نباید باشد.
تنها آنگاه به خویش آمد که خود را دو زانو چنگ فرو بردن در خاک مرطوب آرامگاه او یافت.
دریغ از تو نبود که این همه زود پیکر نازنینت با خاک همدم شود.
آمنه ناخواسته به گذشته بازگشته بود، به شام زفاف. آه که چه سان خویش را نیکبخت میاد. زیباترین جوان مکه که دل از همه دوشیزگان شهر برده بود از آن او گشته بود. آن نور شگفت را که در پیشانی عبدالله می درخشید و دخترانی چون فاطمه خسعمیه تا آن را از آن خیش سازند راضی به دادن همه چیز خیش بودند، او را ربوده بود. آمنه نیز خود شایسته این پیوند بود. او نیز خود از زیباترین دوشیزگان مکه بود، زیاده آن که از پاکترین ایشان هم بود. کشاکشی بستشوار بود. یک عبدالله بود و افزون بر 200 دوشیزه مکی که دل در گروه او داشتند و از دادن همه چیز در این راه عبایشان نبود. از ایشان بسیاری به زیبایی چهره و اندام سرآمد خاندان و تیره خیش بودند. سرآمد آنان فاطمه خسعمیه بود که زیباییش دل از زنان نیز می رو بود و به علم نیز در میان دوشیزگان شهر همتایش نبود. اینها و آن مال بسیار و آن زندگانی چونان شاهزادگان بس بود تا هوش از سر هر مرد برو باید و وی را به غلامی در پای وی افکند. در این میانه اما آمنه چسان میتوانست به اقبال خیش امیدی بندد. او که نه از خیشتنش مالی بود و نه آنگونه مکرهای زنانه میدانست و نبی پروای ایشان را خوش می داشت. آمنه که چندان عزیز نفس و پاک بود که خیشتن را رخصت نمی داد تا به کشاندن نظر محبوب به خیش حتی خودی به دوبن ماید و گوش چشمی به بین نشان دهد.
چه پیش آمد که این نیکبختی شگفت که بدانگاه به رویای شیرین شبیه تر بود تا واقعیت از آن تو یکی شد؟ تو که بدین میانه جز صبر و خویشتنداری هیچ نکرده بودی، تو که آرزوی دل را به مادر خویش نیز نگفته بودی.
نمیتوانست هر آنچه میکرد تا این نیکبختی بزرگ رو کرده از غیب را حذف کند. نمیتوانست. آمنه اینک زانو زده بر مزار عبدالله، نیک در خاطر می آورد که آن روزگار تصور این روز نیز خون را به رگهایش می خشکاند و نزدیک بود که قلبش را از کار بیندازد.
با میمن محمد را اگر رخصت دهید با خالوزادهش به قلب باز رفت.
این برکه مهربان و غمخوار بود که عشق ریزان دست بر شانه او نهاده بود و سخن می گفت. پس سر پیش آورد و چندان که محمد نشنود گفت:
جسارت اسمان، اما بهتران از این طفل معصوم شما رو بدین حال نبید.
حق با توست برکه. دل کوچک و محزون او را شاید تا به اندوهی بیش از این را نباشد.
با رفتن دو کودک سکوت باز از آنچه که بود سنگین تر شد. چه آرامش قریه واری داشت این یثرب. چه سکون و خلوتی، چه اندوه غربتی بر دل آمنه می نشاند این پرتفتادگی مزار عبدالله.
آه عبدالله، اگر می دانستی بدان سفر که به شام بودی چه بر آمنه رفت. کامم از دوری تو تلخ بود، در نبودت گویی مکه تهی شده بود، شهر انگار مرده بود، گویا نه آن زادگاه و سرزمین و وطن پیشین من است. همه وقت احساس قربت داشتم، تو گویی به شهری غریب و غم گرفته گام نهادم که به هیچ کوچه و هیچ خانه‌اش چشمی مرا منتظر نیست و دلی برایم نمی تپد. مادر البته بسیار به دیدارم می آمد، پدرت نیز هرگاه به شهر بود به هر فرصت یادی از من می کرد. هیچ یک اما نمی توانست جای خالی تو را پر کند و اندوه تنهایی مرا تسکین دهد. شاید تو را شگفت آید، اما با همه احساس تنهایی گاه سخت آرزومند آن می شدم که هیچ کس پیرامونم نباشد، تا به هیچ مانع به تو بیاندیشم، چون بران می شدم که دست به طعام ببرم. نخستین لقمه را به دهان ننهاده تو در یادم می آمدی و با این اندیشه که بدان لحظه به کجایی و طعام تو چیست لقمه در گلویم می ماند. بدان هنگام که جرعه آب خنک به دستم می رسید و اراده می کردم که بیاشاممش، با این گمان که اندران بادیه های خشک تو را جز آبی گرم و ناگوار برای آشامیدن نیست، بغض راه به گلویم می بست و مانع آن می شد که آب به نرمی پایین رود.
بدان سال ما یک ماه به یثرب بودیم. در این روزها بانویم خود تنها به دارو نابغه می رفت و بر مزار سرورم عبدالله نوحه‌گری می کرد و می گریست. آنان که عشق بانویم را به شوی مرده خیش نمی دانستند در شگفت می ماندند که از پس 6 سال این همه غمخوری و مویه از بهره چیست. مرا اما که این زن و شوی را نیک می شناختم حیرتی از این امر نبود. با این همه هماره ترسان بودم که مباد این غم بانویم را بکشد. محمد را اما مراقب بودی تا از این قصه آگاه نشود و از آن بیش قصه دار نگردد.
سروری هاشمی از کاروان دور افتاد و سپس به زیر لحد بیارمید و مرگ او را به نزد خیش خواند و از منش بگرفت. خیشانش تخت روان وی را بردوش نهادند و یارانش در عزای او خون گریستند. وای بر من که عزیزترین عزیزان خیش را از کف دادم، دریغ از او که از پس رهایی از فدا شدن به جوانی به کام مرگ رفت. افسوس بر من که در بهار زندگانی خیش بیوه و نوه خانه تو شدم.
خالوبان و خالوزادگان محمد را بسیار می‌خواستند، خواسته او را دو خالوزاده بود که هماره با وی بودند. اونیسه نیز دخترکی سیاه مو و بلند مژگان و مهربان از همسایگان خاندان نجار بود، به سال همچند محمد. این 4 تن هر روز با هم به بازی بودند. خالوزادگان گاه محمد را به نخلستان ها و باغ ها می بردند و گاه با هم به شناگری به برکه ها و آبکند ها می رفتند. بیشتر اما به آبگیرهای کنار چشمه عدی نجار بودند. گاه نیز به برج های قلعه می رفتند و خالوزادگان وی پرندگان برج را می پرانیدند و او می نگرید. محمد بدین روزها چندان شنا کرد تا شراگری آموخت و بدین ماجرا بس خرسند بود. چه به مکه برکه با آبی نبود تا کودکان در آن شنا کنند و شناگری آموزند.
یثرب با نخلستانهای گسترده و جالیزهای بسیار سبزی و سیفیش، با آن هوای ملایم و آن آب سبک و گوارا و آن ساکنانی که پرورده بدین طبیعت ملایم خوی بس نرمتر از مردم مکه داشتند، در نظر محمد بسیار خوش می آمد. خانه های کوتاه و بیشتر گلین و بیقاعده یثرب در قیاس با خانه های اغلب سنگی و خشک اما منظم مکه سیمای آرامتر و ملایمتر به شهر می داد. کوچه های بیشتر شیبدار مکه کودکان مکی را مایه برخی بازی ها و سرگرمی های ویژه بود، اما گذرگاه های فراخ و صاف و میدانچه های گسترده یثرب کودکان این شهر را امکانهایی بسیار برای تاخت و تاز و جست و خیز و بازی های گونگون فراهم ساخته بود که مکه آنها را از فرزندان خیش دریغ می داشت. چه مایه دلنشین بود زیستن اندر این شهر مهربان سبز. بوی خوش نخلها، آن خنک نسیم مرطوب که از میان نخلستانها و فراز کردهای سبزی و سیفی لابلای نخلها میوزید، همراه با نغمه گوشنواز بلبلان خرمایی و جیغ تیز توتیان سبز و پرواز دست دسته گنجشککان، محمد خردسال را در دنیای بهشتی خوبتر می ساخت.
من خود نیز یثرب را دوست می داشتم، اما چون کاهش تن و رنجوری بانویم را دیدم، بران شدم که از یثرب دورش سازم. باشد که دوری از مزار شوی غم او را التیام دهد. پس او را گفتم بانوی من، لابد اینک سرورم عبدالمطلب از یمن آمده است. بیم آن دارم که اگر نرویم دل واپس ما شود. بانویم نیز پذیرفت. بارها را بستیم و توشه راه را مهیا ساختیم تا دیگر روز پگاه راه مکه را در پیش گیریم. اینک تابستان بود، بدانجا اما گرما چندان آزار دهنده نبود.
کاروان راه جنوب را در پیش داشت. به انتهای خط دراز قافله شتر زرد موی آمنه بود که کجاوه چوبین با پرده‌هایی به همان رنگ بر فراز آن بود. محمد به کنار مادر اندر کجاوه بود. به کنار آنان شطوری سیاه مو بود که برکی جوان بران نشست. اینک خدا خانی میان سال به نوای خوش میخوان و شطوران سرخوش از نوای او با برقی از شور در چشمان انسانی خیش برفتن میشدن. دلنگ دلنگ دلنگ
به درود دارالنابغه خاموش، به درود عبدالله قریب ما. آیا آمنه دیگر بار خواهدتان دید؟
آمنه چشم بر هم نهاده، پشت بر پشتی کوچک پوستی انباشت از لیف خرما و دست بر شانه محمدش به اندوهی شیرین فرو شده بود. گویی این دیروز بود که به خانه‌شان مادر به اتاق آمد و خبر بدو داد
دخترم مهیا شو که شامگاه تو را خواستاری خواهد آمد.
بره لب فرو بست و به سیمای دخت خیش نگریست. آمنه گلگون از شرم سر به زیر افکند.
نپرسیدی خواستار کیست؟
آمنه باز هیچ نگفت.
خب خود میگویمت. عبدالله.
کدام عبدالله؟
پسر عبدالمطلب.
قلب در سینه آمنه به تپش آمد و خون با فشار بر چهره اش دوید. تا راز دل به پوش آمد اما رو به دیگر سو چرخاند و ره تا دختش مجالی برای بازیابی خویش یابد به حیات رفت. آنگاه آمنه به گوشه نشست تا قلب خویش را فرصت آرامش دهد. باقی چون برق گذشت. آمنه تا دریابد چه گفته و چه شنیده به شعر بنی هاشم بر تخت عروسی برد. شعر را انبوه مردم انداشته عبدالله را دستاری کوچک و سبز بر سر بود که زیبایی و شکوهش را افزون می ساخت. پسران عبدالمطلب به دستیاری غلامان و خدمتکاران به سامان بخشیدن کارها بودند. بدین میان عبدمناف و حمزه و زبیر بیشتر به جوش و جرا بودند. آمنه را اره کشیده شطوری از آن حال خارج ساخت. محمد دیز که با تکانهای کجابه به گاه زانو زدن شطور بر زمین بیدار گشته بود از کجابه به در آمد. آمنه به دستمال حریر سپید قطرهای درشت عرق همچون جاله را از پیشانی محمد گرفت. پس مهربان موهای ریخته بر پیشانی او را به کنار زد و این را به خیش فشرد و به رویش لبخند زد. تا برکه به کار میزان ساختن کجاوه بر پشت شتر و محکم کردن تنابهای آن بود، آمنه مشک آب از بار شطور گرفت و گفت:
دل بندم، دست و روی بشوی تا شاداب شوی.
محمد همچنان سنگین از خواب دامن دشتاشه راه راه خیش را بالا گرفت و در پی مادر روانه گشت. بر لب جوی خوش نشستم. محمد با آن آب که مادر از مشک بر دستانش می‌ریخت به شستن دست رو پرداخت. بدینگاه برکه که از کار کجاوه شطور بانویش و رحل شطور خیش فارغ شده بود آمد. آن دو بر دستان یکدیگر آب ریختند و دست رو شستند. پس برکه شتران را به کناری چاهی که آن سوتر بود برد تا به دامان نیز آب بنوشاند. خورشید به میانه آسمان رسیده بود. نوای چند پرنده که گویی برای آسودن نیمروزی به نخلستان پناه آورده بودند چونان لالایی محزون چشمان خسته آمنه را به خواب می‌برد. برکه با شتران آمد و با خویش زیراندازی نیز آورد. آمنه زیرانداز سفید پشمین را از او گرفت و به سایه نخلی گسترد. آنگاه پیچه نان و ظرف طعام را از خرجین پشت شتر برکه آورد. کماجدان کوچک مسین را در سفره نهاد و سر آن را گشود. برکه آواز در داد و محمد را خواند. آمنه دفعی حلوا از کماجدان به در آورد و بر نان ساج پیش محمد نهاد. پس دفعی نیز بر نان خود گذاشت و کماجدان را به برکه داد. برکه و محمد به خوردن پرداختند. آمنه اما دو سه لقمه بیش نتوانست خوردن. برکه نگران او را نگریست. آمنه را رنگ بر رخسار نبود.
شما
رو
هم خوش نیست سنیم؟
نه، تنها اشتهایم نیست، شاید از گرمی راه باشد.
خورشید به کار نشستم به انتهای دشت بود. کاروان چونان پیشتر در رفتن به جانب مکه بود تا از آن پیش که شب در رسد به وادی امن راه برد. محمد که اینک بر رحل شتر پیش برکه بود گفت: دایه، پس چه هنگام به مکه خواهیم رسید؟ برکه به مهر گفت:
اینک تنها دو روز است که براهیم. اگر کار بدین منوال باشد، 8 روز دیگر به مکه خواهیم بود.
محمد گفت: دایه، مردم چگاه میمیرند؟
آنگاه که سالشان بسیار شود. از چه رو میپرسی؟
محمد گفت: پدرم پیر بود که مرد.
چه چیزهایی میپرسی عزیز کوچکم؟
محمد باز پرسید: پیر بود؟
خب نه، پیر نبود، بیمار شد، پس آنگاه مرد.
محمد گفت: به یثرب؟
خب آری.
محمد پرسید: تب کرد آنگاه مرد؟
آری، چنین گویند.
محمد گفت: مادر نیز چون از یثرب به در آمدیم بیمار شد. او نیز تبدار است. او نیز آیا؟ گریه امان محمد را برید و از آن بیش سخن گفتن نتوانست. برکه با مهر وی را به خیش فشرد و گفت:
آرام عزیز کوچکم، کی تو را گفته که هر که را تب آرز شود میمیرد؟
پس بدان رو که سخن به دیگر سو ورد گفت:
نیایت را بسیار میخواهی؟
محمد پاسخ نداد. سر در گریبان آرام عشق میریخت و فرو شدن خورشید را در چاه مغرب مینگریست.
میدانی که نیایت تا کنون چند بهار را دیده است؟ افسون بر 90. او سه چند مادرت بیشتر عمر دارد. تو چنین گمان داری که نیایت تا کنون تب نکرده است؟ نه عزیز دایه، آدمی هست و دمی. گاه او را بیماری آرز می شود و روز دیگر تندرست به پا می خیزد.
برکه اینها را گفت. با خودم ما اندیشید که بیماری بانویش شاید بیشتر از غم شوی و مرگ اوست.
تو را گفتم که به سال پیر نیایی تو چه پهلوانی ها کرد و چه ها رخ داد؟
محمد به پشت دست راست عشق از چشمان گرفت و گفت: کدام سال؟
بدانگاه که ابرهه اشرم با لشگریان و پیران خیش به جانب مکه آمد تا کعبه را ویران سازد.
محمد گفت: نیایم چه کرد بدان روزگار؟
این را خود داستانی غریب است. باشد تا به روز یا شبی که مجال فراخ باشد به تمامی تو را حکایت کنم.
بدینگاه چند نخل و پس گلیم کلبه های حقیر به چشمانشان آمد. کاروان سالار کاروانیان را ندا در داد که آن محل قریه ابوا است. و شب به دانجا اتراق خواهم کرد. شب دراز شبی بود آن شب، آمنه را هر لحظه ساعتی. خورشید انگار اندر چاه مغرب غرق گشته بود و بدانجا مانده بود و سر برآوردن نداشت. گاه تب می آمد و چونان کوره سرخ تن رنجور آمنه را می گداخت و عرق چونان جوهای باریک از آب از روزنه‌های تن او به در می‌جست. بدین حال آمنه را نفس به شمارش می‌افتاد، چندان که می‌پنداشت اتاق را هوایی برای تنفس نیست. آنگاه رو انداز به یک سو می‌افکند و می‌کوشید از جا برخیزد و خیشتن را به بیرون رساند. دستان و پاها را اما آن توان نبود که بدین خواسته او را یاری رسانند. پس تا کودکش و برکه بیدار نشوند، ناتوان از هر کار افتاده بر بستر، لب به دندان میگزید و بی صدا میگریست. گاه او را لرز آرز میشد. بدین حال تمامی توان را به بازوان گرد میآورد، رو انداز برخیش میکشید، در خود مچاله می گشت و عرق سرد سر به سر اندامش را می پوشاند. آنگاه سستی غریب بر وی چیرگی می یافت. پس چندی از خیش بی خیش می گشت و هیچ در نمی یافت. همه را بیش آشوب دل و درد سر رنجش می داد. مدام انگار از درون پتکی بر مغزش نواخته می شد. مغز گویی ورم کرده بود و به کاسه سر فشرده می گشت و راه خروج می جست. پس معده به پیچ و تاب در می آمد. ناگاه موجی تند از آن به گلو و دهان می آمد. اندر میانه این تبها و لرزها و آشوبهای دل و درد سر، گهگاه اما هر چند کوتاه رنج کاستی می گرفت. آسایش. بدین حال آمنه به ناتوانی آدمی و بی‌اعتباری عمر اندیشه می کرد. آنگاه عبدالله در نظرش می آمد.
تو نیز بدین حال مردی محبوبم، تن چون گل شاداب تو نیز بدین سان پژمرد. آمنه فدای تنهایی و رنج و گیر تو. بدان لحظه ها کاش می بودم و از جان پرستاریت می کردم.
سستی، کرختی، خستگی، بندهای تن انگار از هم فاصله گرفته بود و آن پیوند همیشگی را نداشت. اندامها گویی به اراده آمنه نبودند. رفتن، آمدن، سعی میان مرگ و زندگی. کجایی مرگ؟ آمنه بدین سشام که با تب به پگاه می پیوست، چندان به تن کاسته شده بود که اینک مرگ را بس شیرین می یافت. پیشتر هماره او را یک اندیشه ترسان می ساخت.
بی من محمدم را چه پیش خواهد آمد؟ این طفل 6 ساله بی پدر را آیا تا به پذیرفتن یتیمی بر یتیمی پیشین خواهد بود؟ بدین زمانه تباه بی ترحم بر او چه خواهد رفت؟
اینک نیز هرچند باز دل مشغول این اندیشه بود، اما درد و رنجش چنان بود که تا به پرداختن بسیار بدان نمی‌یافت. آن را که چاره نباشد، اندیشیدن بدان را چه حاصل؟ آنگاه ناخواسته او را آن رؤیای شگفت پیش از زادن کودکش به یاد آمد و آن نظرهای غیبی به سوی یتیمش.
ای آمنه، تو بهترین موجود را در رحم داری، وی را محمد نام کن و از این راز نیز با هیچ کس سخن مگو.
او را از شر هر حسود بدخواه بدان یگانه بی‌نیاز پناه می‌دهم.
راستی را محمد اگر بی‌مهر و پشتیبانی پدر سالیانی بدین مایه حساس و پرخطر را پس پشت نهاده بود، از آن پس نیز بی مادر می توانستیست. عبدالله اگر نبود و آمنه نیز اگر نمی بود، خدای ایشان و او که بود، همو که وی را بدان خطرها و دشواریها نگاه داشت، از این پس نیز بر نگاهداری او توانا بود. اینک نخستین پرتوهای سپیده دمیدن آغازیده بود، تابیدن روشنایی شیری صبح از روزنه‌های در دولنگه اتاق گلین آمنه را آرامشی غریب در پی آورد، چونان کسی که بر فراز بام جهان ایستاده باشد و از آن نقطه بر مردم و کار آنان بنگرد. همچون روزهای پیشین با آغاز روز درد و تب کاهش یافته بود. افزون بران حتی آمنه خیش را بس تواناتر از آن دو روز می‌یافت. پس در جا نیم خیز شد و پشت بر بالش نیم نشسته ماند. اینک قریه کوچک ابوا نیز از خواب دوشین بر می‌خواست. از خانه های گلین و کوچه های تنگ و پیچ در پیچ آن صدای زندگی به گوش می آمد. به طویله گاوی ما کشید، پس صدای جیر جیر چرخش یک چرخ چاه آمد، وانگاه شرشر ریزش آب به آبش خور چار پایان. آمنه از آن کوچه که کلبه پشت بدان داشت صدای حرکت گله کوچک از بزان و بزغالگان و اععه چوپانی را که خردسال می نمود شنید. از پس آن بوی گله اتاق را انباشت و غبار از شکاف های در به اندرون خزیدن گرفت. همین دم گنجشککانی چند لابود به طلب قوتی پر سر و صدا به حیات نشستند. به جریک جریک آنان برکه از خواب برخاست. شتابناک بدین سو و آن سو نگریست، گویی چیزی را بیمناک بود. پس چون نگاهش به بانویش افتاد، در لحظه هم شاد و هم شرمسار گشت.
افهم کن بانوی که خستگی خواب از تو غافل افزاد. آرام باش برکه، تو بدین چند روز چندان به پای من و کودکم رنج بردی که چنین غفلتی نبایست شرمساریت را باعث شود. خواب و آسایش و تو حلال آسوده نیست سالهای دراز غم آمین. آرام غم خوار صبور یتیم عبدالله.
این گفته ها بی تبادل کلامی و تنها به چند نگاه به بیان درآمد. آمنه و برکه بدین هفت سال زیست با هم، چندان با یکدیگر انس یافته بودند که بسیار سخنان ناآمده بر زبان به نگاهی از یکی به دیگری برسد.
روز بر شما نیکو بانو من، گویا به مبارکی بهترید. روز بر تو نیز نیکو باد برکه، اینک بهترم. اما
با نگاه محمد اما که از بستر برمیخواست، آمنه پسله سخن فرو خورد.
بامدادت نیکو پسرم، راحت خفتی؟
محمد با لبخنده شیرین مادر را پاسخ گفت، پس در سیمای او باریک شد. آمنه به راه دل دغدغه نگاه پسر را خواند. آنگاه او نیز به نگاه فرزند را دلداری داد.
انسان غم مخور، غم خوار کوچک مادر، من هم که نباشم خدای تو هست.
آن روز چون از خواب برخواستم، بانویم را دیدم که نیم خیز بر بستر نشسته بود و او را حال بهتر می نمود. من شاد گشتم و به کار فراهم آوردن پیاله شیر برای او شدم. بانویم اما جز چند جرعه کوچک از آن شیر نخورد. چون من و محمد چاشت خوردیم، بانویم محمد را برگرفت و بوسید و بویید و چندی اشک ریخت. محمد نیز سر بر سینه او نهاد و بسیار گریست، چندان که مرا تاب نماند و من نیز زار گریستم. پس بانو محمد را به کاری روانه ی حیات خالص ساخت و مرا به نزدیک خیش فراخواند. بانو دستان مرا به میان دستان تبدار خیش گرفت و به رویم بوسه زد. من سخت به گریه در آمدم و بر دستان چون گلش بوسه زدم. او دست ناتوان و تکیده خیش را بر موهای من کشید و نوازشم کرد. پس مرا وصیت کرد که بعد او محمد را به نیایش عبدالمطلب برسانم و خود نیز تا به دانگاه که مقدورم باشد دمی از وی جدا نشوم. بانویم مرا گفت،
برکه، خود نیک آگاهی که محمد شش بهار بیش ندیده است. او از نخست پدر ندید، از مهر مادر نیز جز اندک زمانی بهره نیافت. وی را برادر و خواهری نیز نیست. پس بعد من بس تنها و غریب خواهد شد. در این میانه او را با تو انسی ویژه است. باشد که بودن تو در کنارش وی را آرامش و تسکینی باشد. این که اینک شاهدی آرامش پیش از طوفان است. من به حال خیش بهتر آگاهم. دوش نیز در آن چند لحظه که خفتن توانستم عبدالله را دیدم. غم محمدش را می‌خورد، اما مرا گفت که باید با او بروم. من رفتنیم برکه.
با آن روز سه روز و سه شب بود که به قریه عبا بودیم. به دوم روز اتراق کاروان رفته بود و ما به ناگزیر مانده بودیم. آنجا به سرای پیرزنی تنها و نابینا در آمده بودیم و از وی اتاقی به اجاره گرفته بودیم. بدان دو روز بانویم را گاه حال چنان خراب می شد، مرا ترس می گرفت. نخست من هرچه خود از گیاهان دارویی می شناختم و در دسترس بود بدو خورانیدم، ثمرم را نبخشید. پس دست در دامان پیران قریه آویختم و آنچه ایشان تبابت کردند فراهم آوردم و بدو خورانیدم. بازم مؤثر نکرد. آن روز چون آن سخنان را از بانویم شنیدم، گریان به نزد پیر صاحب خانه رفتم و از وی چاره جستم. او مرا گفت که بر فراز تپه‌ای دور از قریه کاهنی دانا میزید که چندیس از مکه بدان سو آمده. به نزد او روم و بر بالین بانویم بیاورمش، باشد که گشایشی پیش آید. محمد را گفتم که از خانه بیرون نشود و خیش به سراغ آن زن کاهن رفتم. تقدیر اما چنین بود که چون به سرایش رسیدم، کنیزش مرا گفت که همان روز او به عبادت روانه کوه عبوا شده و تا سه روز باز نمی آید.
دل مرده به قریه بازگشت.
به اتاق اما هنوز نرسیده بود که صدای شیون محمد به گوشش رسید. شتابناک به اتاقش رفت. محمد را دید که چهره به چهره مادر نهاده و زار می گریست و می نالید: مادر، تو را چه شده است؟ از چه رو دیگر با من سخن نمی گویی؟ چرا بر نمی خیزی تا با هم به مکه رویم؟ آیا نمی دانی که مرا جز تو کسی نیست؟
فلن یجد کسیما فآوا وجدك ضالا فهدى وجدك
یا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟
من سجه از بن دل زدم و خیشتن را به بانویم رسانیدم. پلکهایش فرو افتاده بود و سیمای مهتاب گون تکیدهش چونان فرشته ای رنج کشیده می نمود که به خواب باشد. ترسان گوش بر سینهش نهادم. قلبش نمی تپید. دو دست فراز کردم تا بر سر کوبم و موی پریشان سازم و گریبان چاک زنم، اما چون سیمای ترسان و غمین محمد رو دیدم، ترسیدم که مبود از بسیاری اندوه روح از تن کوچکش پرواز کند. خود رو نهیب زدم که برک آرام اینک این تو و این یادگار سرور و بانویت، او را دریا. پس به کوشش بسیار محمد را از مادر جدا ساختم و گفتم: دل بنده، دیگر او را یارای سخن گفتن با تو نیست. چون ابهام در سیمای معصومش دیدم، گفتم برکه به فدای تو باد. نام این حالت مرگ است. مادر مرده است.
فرزند تو شد هادی و پیغمبر هستی، ای مادر پیغمبر و ای مادر هستی. فرزند تو منجی شد و این شرح زبور است. چشمان بد از ساحت فرزند تو دور است. تورات چه سرمست از این جام تهور است. انجیل به وجد آمده و غرق سرور است.
باز سپیده و دمیدن خورشید، روزی دیگر از عمر دراز جهان پیر، زیست ها، مرگ ها.
قلم بگو لا اله الا الله.
ساختن ها بهر ویران شدن، ویران کردن ها از بهر ساختن، مرگ ها و زایش ها. زادن ها مرگ را. چه بسیار مرگ ها دیده اید شما، خورشید، زمین، کوه ها و آسمان، و خود هنوز بر جایید.